مثلا دو معناست. وقتی میگیم مالک یوم الدین، اونجا هیچ به نظر نمیاد که اینجا مقررات و قانون منظور. خب ممکنه بگن جزا به کسی میدن که یک رفتار خاصی کرده، اون رفتار تابع یک قانونی بوده، پس یه مناسبتی داره آیین و قانون و اینها با جزا، یکی سبب از برای دیگری. ممکنه یه همچه مناسبت هایی لغت شناسان دوست داشته باشن مطرح کنن، ولی خب اینا به درد ما نمیخوره. به هر حال الان کلمه
مليا وحافظا وقائلا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقديم بروح ملكوتي إمام راهيل وشهداء بلا مقام إسلام صلوات إحدى بفهمك. در جلسات گذشته عرض کردیم که مباحثی که حول محور دین مطرح میشه، برای اینکه روال صحیح و منطقی پیدا کنیم، باید ابتدا با طرف بحثمون بر تعریف دین توافق کنیم. بحث هایی شد که ما برای تعریف دین از چه راه هایی میتونیم استفاده کنیم و نهایتاً به اینجا رسیدیم که صرف نظر از اینکه ماهیت دین چه چیز باشه و هنوز فرض ما اینه که برامون مجهوله، به عنوان یک مفهومی که طرف بحث ما باید اون رو درک کنه و با ما توافق داشته باشه در اراده معناش، باید یک معنایی را مطرح کنیم که مورد ادعای ماست، مطالبش رو میخواییم اثبات کنیم، از موازهش میخواییم دفاع کنیم. اگر طرف یک معنایی رو پیشنهاد کنه که مصداق شما قبول نداریم و ازش هم دفاع نمی کنیم، این نتیجه نخواهد داشت. فرض کنیم تعریف بکنه دین را به صورتی که با ادیان دست ساز بشر تطبیق بکنه، یا ادیانی که مطلقا پرستش خدا درش مطرح نیست، یا پرستش خدای یگانه مطرح نیست، ادیان شرکانیزی. اگر تعریف برای دین مطرح بشه که شامل یه همچو مصادیقی بشه، خب طبعا ما از چنین مفهومی دفاع نمی کنیم. ما هم مخالفیم با دینی که توش پرستش خدا نباشی، با دینی که مخالف توحید باشی، دینی که خرافات دستاز بشر باشی، ما از همچی دینی که دفاع نمی کنیم. پس طبعا باید طرف بحث ما اون دینی را که ما ازش دفاع می کنیم به اون معنایی که ما کلمه دین را به کار می بریم که منطبق میشه بر همون چیزی که مورد ادعای ما هست و ازش دفاع می کنیم، اون را باید بپذیریم. خب حالا سوال شد میشه که ما وقتی خودمون بخواهیم از همین دینی که می خواهیم دفاع کنیم و در مقام بحث ماهیتش رو بیان کنیم، لوازمش رو، عناصرش رو، مقوماتش رو، این باید از چه راهی اثبات کنیم این را؟ اجمالا اینم اشاره کردیم که هر مفهومی که در عرف خاصی استعمال میشه و احیانا با معنای عرفی عام یا معنای لغویش تفاوتی داره، ما برای شناختن اون مفهوم باید به اهل اون عرف مراجعه کنیم. اهل عرف محاوراتشون هست، نوشته هاشون هست، کتاب هاشون هست، مهمتر از همه منابعیست که بهش استناد میکنه. بنابراین اگر کسی میخواد ببینه اسلامی که ما میگیم، دینی که ما نسبتش رو اسلام میدونیم، این حدود و ثغورش چیه، چگونه باید تعریف بشه که شامل موارد لازم بشه، شامل مقدماتش بشه، جامع و مانع بشه، راهی جز این نداریم که ما به منابع دین که اصلی ترین اونها قرآن کریم هست و بعد سنت نبوی و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین مراجعه کنیم، ببینیم اینا چگونه استعمال کردن، در چه مواردی استعمال کردن. پس راه شناخت معنای یک لغتی در نزد اهل عرفی مراجعه به موارد استعمالش هست. ولی در اینجا یه مشکلی پیش میاد که موارد استعمال اهم از معنای حقیقی است. گاهی لفظی استعمال میشه در یک موردی به عنوان مجاز، به عنوان استعاره، به عنوان کنایه، حتی لازمی را میگن ملزومش را اراده میکنن، یا بالعکس ملزوم را میگن لازمش را اراده میکنن. صرف این که ما ببینیم کلمه دین در منابع اسلامی بر چه مواردی اطلاق شده، این کافی نیست که معنای حقیقی دین به دست بیاد. چه کار باید بکنیم که بفهمیم کدوم این از این موارد موارد حقیقی است و احیانا کدومش مجازی یا استعاری یا کنایه است؟ خب میدونید در اصول ما، اصول الفقه، مباحثی از دیرباز مطرح شده که ما چگونه حقیقت رو بشناسیم. خب اگر ما همه اون مباحث رو بخوایم مطرح کنیم که صحیح نیست، باید بس اصولی مطرح کنیم. یکی از شایع‌ترین راه‌هایی که ما می‌تونیم حقیقت را از مجاز و کنایه بشناسیم، صحت سلب. یعنی اگر دیدیم که می‌توان یک لفظی را از یک موردی سلب کرد بدون اینکه اهل عرف ازش تحاشی داشته باشند، و اگر دقیقا هم ازشون سوال بشه که آیا میتونیم ما این لفظ را از این مورد سلب بکنیم یا نه، کسانی که اهل دقت هستن اعتراف خواهند کرد که بله اینجا میشه سلب کرد، اصلا این لفظ قابل نفی است از این مورد. در یه همچون موردی میفهمیم که حتما این حقیقت، یعنی از مصادیق حقیقیش هست، اما آیا مصداق دیگری هم دارد یا نه، این باید دست به استقرا بزنیم. این تنها یکی دو مورد پیدا کردن که صحت سلب نداشته باشه، این کافی نیست برای اینکه دقیقا ما معنا رو به دست بیاریم. باید موارد استعمال رو بررسی کنیم، بعد این ابزار را، این محک را برای شناختن حقیقت و مجاز، یعنی صحت سلب و عدم صحت سلب را به کار بگیریم در اونا، تا بفهمیم کدوم از این موارد استعمال حقیقتی و کدومش غیر حقیقی. خب این معیار کلی است. البته راه‌های دیگری هم برای کشف تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی گفتن، ولی چون این مهمتر و شایع‌تر هست من روی این تکیه کردم. به بحث‌های اصولی و کتاب‌های اصول باید مراجعه کنید، سایر مواردش رو به دست بیارید. خب ما وقتی پس تا اینجا معلوم شد که ما روشمون چی، از چه راهی میخوایم مفهوم دین را از دیدگاه عرف اسلامی بشناسیم، عرف مسلمان ها. گفتیم بهترین راه اینه که به منابع مسلمین مراجعه کنیم، متقن‌ترین منابع قرآن کریم. پس باید بریم موارد استعمال کلمه دین را در قرآن بررسی کنیم، بعد ببینیم آیا این معانی جامع اشتراک دارن، یک معناست که در این موارد مختلف به کار رفته، یا نه موارد استعمال جامع اشتراک ندارن. دو معنا یا چند معنای متباین هستن. در اینجا میفهمیم که لفظ مشترک لفظی است. اگه چند تا معنایی بود که قابل جمع نبودن، جامع نداشتن، میفهمیم که لفظ مشترک لفظی است. چند تا معنا، چون بر مصادیق متباینی اطلاق شده که جامع ندارن. بعد اون وقت باید بگردیم ببینیم که این معانی مشترک همشون معنای حقیقی هستن، یعنی این موارد مختلفی که استعمال شده یا بعضیشون حقیقی و بعضیشون مجازی هستن با به کار بردن همون قواعدی که حقیقت رو از غیر حقیقت میشناسن. اینها قواعد عقلایی است. درسته که ما در کتاب اصول الفقه، کتابهای اصول الفقه مطرح میکنیم، بزرگان بحث میکنن، اما اینها یه قواعد عقلایی است. در تمام منابع برای شناختن مفاهیم الفاظ راه همین. اینا یه راه تعبدی نیست که ما بگیم از کجا فهمیدیم که چیزی حقیقت است، ببینیم صحت و صحت دارد یا نه. چرا؟ چون امام فرموده اینجور مراجعه کنیم. این قاعده تعبدی نیست. اصولیین که اینها رو به عنوان وسیله برای کشف حقیقت بیان کردن، در واقع بیان کردن اون قاعده معتبر عند العقلا را، یعنی اون چه عقلا بر اساس قریحه عقلایی خودشون اعمال میکنن در همه این موارد. ولی یه چیزی را وعد کردن خودشون از پیش خود و نه ایسی تعبدی است که از شارع تلقی کرده باشه. بعد این ابواب، این گونه مسائلی که در اصول مطرح میشه، عمدتا مباحث عقلایی است، یعنی قواعد استفاده معنا از لفظ بر اساس اصول محاوره عقلا. بله، چیزهای مثلا از قبیل اصل براءت، استصحاب یا چیزهای دیگری، اینا ممکنه که اصول تعبدی هم باشند و باید بر اساس ادله تعبدی استفاده بشه. ولی اصول لفظیه و مباحثی که غالبا در باب الفاظ مطرح میشه، اینا چیزهای تعبدی نیستن، ما قواعد محاوره عقلایی هست. بنابراین ما یک متد جدید نیامدیم وضع بکنیم برای شناختن معنای حقیقی و به دست آوردن تعریف یک واژه‌ای، لغتی. همون قواعد عقلایی را به کار میبریم، منتها چون آقایون بیشتر با کتاب اصول و مباحث اصول آشنا هستن، من اشاره کردم که این مباحث در کتاب اصول مطرح شد. حالا این متد ما بود، این روش ما بود برای اینکه بفهمیم دین را چگونه معنا باید کرد. خب شروع میکنیم به بررسی موارد کلمه دین در قرآن. اگر ما بخوام همه این موارد رو بررسی کنیم، وقت آیون گرفته میشه، خیلی هاش هم مکرر هست و خود آیون میتونن مراجعه بفرمایند، خیلی راحت با موجب مفرس موارد استعمال شده میارن، مجموعا شاید بیش از 90 مورد باشه. وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که در پاره ای از موارد، در یک دسته از آیات، کلمه دین که استعمال شده معنای مناسبی غیر از جزاء نداره. شاید 16 مورد هست اونطوری که من به ذهنم میاد در رسی کردن وقت که کلمه دین در قرآن کریم به معنی جزاء بکار بود. اولی سوره هم مالک یوم الدین، وقتی میگن مالک روز دین، منظور فکر میکنی چی باشه؟ چه معنایی میتونه اینجا مناسب باشه؟ یعنی روزی که احکام دین اجرا میشه، یه روز خاصیست، خدا مالک اون روز است. این مالک یوم الدین همین است که لمن الملک الیوم، اون روز همون روزه. یا ذالکه هم چندین آیه هست که اشاره میکنند که هادای اومد دین وقتی مبعوث میشن در روز خیامت به مردم گفته میشه که هادای اومد دین، اون روز دینی که شما انکار میکردید، این همونه. معنای مناسبی که در این جور آیات
چه یوم الدین هست و چه موارد شبیه این هست، مثل مثلا الذین یکذبون بالدین یا افرایت الذی یکذب بالدین. این به قرینه اون موارد استعمال دیگرش و به قرینه صدر و ذیل آیات روشن میشه که اینجا موارد منظور جزا، یوم الدین یوم الجزا. حالا یا چیزی مشابه و ملازم جزا، فرض کنید اگر کسی ادعا میکرد که دین به معنی حسابرسی هم هست، اونم بی مناسبت نبود. یوم الدین یعنی روزی که حساب میکشن از مردم، ولی چنین چیزی گفته نشد. به هر حال یه چیزیست که با این گونه مفاهیم مناسبت داره، یوم الدین روزی که حساب کاران میکشن، پاداش میدن، کیفر میدن، عذاب میکنن، به بهشت میبرن، اون روز خصوصیاتش ایناست. هم داره کسانی که معنایی برای دین ذکر کردن از مفسرین اهل لغت همه اینجا را به معنی جزا کرد. ولی آیا میشه گفت که هر جا دین در قرآن ذکر شده به معنی جزا است؟ این یقینی است. یعنی اگر ما جزا را از جا برداریم، این هیچ معنای دیگه نمیتونه داشته به معنی مقررات، قانون، اعتقاد به خدا، پرستش، اینا هیچ مناسبتی نداره. ذالک یوم الدین، افرایت الذی یکذب بالدین تا آخر. حالا اونایش که یقینی تر هست، شاید یکی از موارد یقینی ترش این آیه باشه، یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق. وقتی در روای اوصاف قیامت ذکر می‌فرماید، میگه در این روز خدا دین حقش را به مردم برمیگردونه، بهشون میده. روز قیامت چی به آدم میدن؟ یعنی احکام را خود اونجا به آدم میدن؟ مناسبت بیرن تو بیرن، یعنی جزاش را به آدم میدن. یوبفی هم بهشون ادا میکنن، برمیگردونن، کاملا بهشون میپردازن دین حق را، یعنی مقررات، قانون، پرستش خدا، مناسبت اینا دارد، یعنی جزا شنون اینه، اون جزایی که سزاوارش هست. به هر حال این مواردی که بدون شک، شاید حدود 15-16 مورد اندکی کمتر بیشتر، در قرآن کلمه دین معنی جزا بکنه، این معنای مناسبی دیگری نمیشه برایش در نظر گیره. از اون طرف یه مواردی هست که نمیشه اونا معنی جزا کرد. مثلا ملاحظه بفرمایید وقتی سوره جهد رو بخونید، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تا آخرش میفرماید لکم دینکم ولی دین، یعنی نه من روش شما رو میپسندم و بت‌های شما رو پرستش میکنم، نه شما روش من رو میپرستید و خدای واحد رو پرستش میکنید، دست از بت پرستی برمیدارید. حالا که اینجور هست، پس ما و شما آشتی پذیر نیستیم، راهمون از هم جداست، آبمون از یک جوب نمیده. لکم دینکم ولی دین، اینجا میشه بگیم یعنی لکم جزاؤکم ولی جزایی، مناسبه بینده، یعنی همون کاری که شما میپرستید، اون آینی که شما دارید که بر اساسش بت‌ها رو میپرستید، اون مال خودتون، آین منم که خدای یگانه رو میپرستم مال خودم. نمیشه بگن اینجا لکم دینکم ولی دین یعنی لکم جزاؤکم ولی جزایی، مناسبه بینده. یا فرض فرمایید وقتی حضرت موسی علیه نبینا و علیه السلام مبعوث شد، تشریف آوردن با فرعون صحبت کردن، دورو دعوت کردن به پرستش خدای یگانه، فرعون به مردم رو کرد و گفت که انی اخاف و ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد. بل یه جا دیگه دو نفری موسی و هارون را گفت، گفت میترسم ان یذهب به طریقت کم المثلا، اون روش ایدئال را میترسم از شما بگیرن. اونجا میشه گفت به معنی جزا از طریقت کم المثلا، مثلاق یبدل دینکم، دینتون را عوض کنند، یعنی یذهب به طریقت کم المثلا، دینتون را عوض کنند، یعنی جزایتون را عوض کنند.
هیچ مناسبتی نداره. پس مسلماً یه موارد استعمالی هم هست که تناسب داره با یه سلسله مقدرات، آیین، روش رفتاری، این چیزا باید توش هست بشه. اونی که موسی میخواست عوض کنه اون مرامی که بود که اونا داشتن، اون آیینی بود که داشتن، مقررهایی که اجرا میکردن، مطیع دستورات فرعون بودن، اینا میخواست عوض کنه. فرعون هم میترسید، میگفت میترسم دینتون رو عوض کنه. معناش اینه که میترسم جزایتون رو عوض کنه. فرعون موسی که جزایی نداشت، راهش نمیدادن با فرعون حرف بزنه، چه جزایی بود. یا مثلا در سوره یوسف، ما کان له ان یأخذ اخاه فی دین الملک، وقتی خواست برادرش رو نگرد داره در سفرهای بعدی که اومده بودن برادران و تقاضای کمک میکردن، اون حیله را به کار بردن که اون کیل را، اون وسیله کیل را در صباع الملک را گذاشتن تو اساسیه اینا و گفتن که انکم لسارقون. علتش این بود که اگر بی بهانه میخواست برادرش رو نیگر بداره، یا اون کسی که به هر حال مسئله کیل ازش پیدا شده بود را رها کنه یکی دیگر را بگیره، این به حسب قانون مملکت نیست امکان نداشت. ما کان له ان یأخذ اباه فی دین الملک، اینجا میشه گفت فی دین الملک یعنی فی جزاء الملک، مناسبتی نداره. یعنی به حسب قانون مملکت که منصوب به ملک بود، مقایلی که ملک ضامن اجرایش بود و این انتصاب را به او داشت یا واضعش بود، این دین الملک بود. به حسب این دین الملک یوسف نمیتونست یکی از برادراشو که میخواست بله خودش نگه بره، مگر اینکه یه بهانه‌ای داشته باشید. این بود که اون حیله را به کار بردن تا اینکه متهم به دزدی بشه، بر این اساس اون را نگرد. حالا بحث هایی که در این زمین هست که این حیله جایز است یا نه، یا این دروغ هست نیست، خب اونا سر جای خودش، فعلا در بخوان بحث نبوت اینا نیست. کلمه دین الملک را بخوان این معناش چیه؟ دین الملک اینجا معناش جزاء الملک نیست، یعنی قانونه. به حسب قانونی که بر مصر، در مصر معتبر بود، نمیتونستن را نگردنه. پس معلوم میشه دین به معنای مجموعه مقررات، این روشی که مورد عمل هست، این اطلاق میشه. ربطی به جزا هم نداره. جزا یه چیز دیگریست. قانون و مقررات و آیین، این یه چیز دیگریست. جامع ندارن این دوتا. حالا من اینجا بین پرانتز چیزی عرض بکنم. بعضی از لغت شناسان، از سابق هم بودن امروز هم این روش ها در لغت شناسی و اینا کاربرد داره، گرایش دارن به این سمت که موارد استعمال یک کلمه را حتی المقدور برگردونن به یک اصل، بگن ریشه همه اینا یک معناست، بعد کم کم انشعاب پیدا کرده، اشتقاق پیدا کرده، یه چیزی بهش اضافه شده، شده معنای جدیدی یا کم شده ازش، ریشه همه اینا یکیست. و گاهی راه های خیلی افراطی را پیش میگیرن که ذوق سلیم چه بسا نپسنده این افراطی ها را در جور کار. ولی یه نکته هست که ما وقتی چند تا معنا برای یک کلمه در لغت هم می‌بینیم یا در عرف هم ثابت میشه، ثابت شد که این مشترک لفظی است، ممکنه که از قبیل منقول باشد، یعنی ابتدا کلمه برای یک معنا وضع شده، بعد نقل شده به یک معنای دیگری و اون در اون معنا شده حقیقت، بشه مشترک لفظی. وقت این انتقال از یک معنا به معنای دیگه یه نکته‌ای میخواد، بی جهت نمیاد از این معنا به یک معنای دیگری بپره، نقل کنن از این معنا به یک معنای دیگه، یک جهتی را، یک مناسبتی را بین دو معنا در نظر میگیرن. مناسبت ممکنه از قبیل علاقات مجاز باشه که مثلا ادبا 25 نوع علاقه را شناسایی کردن، مثلا علاقه سببیت و مسببیت، علاقه تلازم یا چیزهای دیگری، یا مناسبت های دیگری باشه. در منقولات یعنی اون مشترکاتی که ابتدا برای یک معنا بوده نقل شده به یک معنای دیگری، ممکنه بین این دو معنا یک مناسبتی باشد، ولی اون مناسبت از قبیل سبب و مسبب باشد. اینه که ما وقتی معانی مشترک لفظی را نگاه میکنیم، میبینیم خیلی جا هست که یکی لازمه دیگری، یکی علت دیگری یا معلول دیگری. طبعا یکی که علت شد اون دیگه میشه معلول دیگری. یه همچون ملاحظاتی میشه در لغت شناسی کرد، ولی اینا همه هنرهای لغت شناسان از به ما رو ربطی نداره. با هم هم یه مناسبتی داشتن، نهایتا الان شده حکم مشترک لفظی. لفظ دو معناست. وقتی میگیم مالک یوم الدین، اونجا هیچ به نظر نمیاد که اینجا مقررات و قانون منظور. خب ممکنه بگن جزا به کسی میدن که یک رفتار خاصی کرده، اون رفتار تابع قانونی بوده، پس یه مناسبتی داره آیین و قانون و اینها با جزا، یکی سبب است برای دیگری. ممکنه یه همچه مناسبت هایی لغت شناسان دوست داشته باشن مطرح کنن، ولی خب اینا به درد ما نمیخوره. به هر حال الان کلمه ای که دین که میگیم، میبینیم بالعیان، یا اگه لغت درست بخوام استعمال کنیم بالعیان، این دو معنای مختلف داریم. جمع عرف اینا دو معنا میبینی، جامعی بینی اینا نمیبینی. پس ما به این نتیجه میرسیم که کلمه دین در قرآن، که این استعمالات هم طبق استعمال محاورات عربی است، یک معنای جدید نیمونه قرآن بعد بکنیم. وقتی اینا رو میگفت مردم میفهمیدن چی میگه، یعنی به همون لغت عرب، به لسان عربی مبین قرآن صحبت میکرد. اینا جعلنا قرآن عربی هم لعلکم تعقلون، نه اینقدر هر لغتی که به کار میبره یاد یه معنای خودش جعل کند، بگه من وضعت هذا اللفظ لها هذا المعنا، نصر به همون معنای به کار میبود که مردم میفهمیدن دیگه، چون این معنای لغوی و عرفی در لسان عرب بود. پس ما به این نتیجه میرسیم که کلمه دین در زبان عربی مشترک لفظی است، جامعه اشتراک ندارد. اگر در اصل وعد یکی بوده و بعد کم کم اشتقاقاتی پیدا کرده، یا کلمه اول از باب مجاز در لازمش استعمال شده یا در ملزومش استعمال شده و کم کم به صورت حقیقت در آمده، اینها الان نتیجه عملی برای ما نداره. فعلا اینها مشترک لفظی هستند، هر دوی اینها به صورت حقیقت استعمال میشن و هیچ مشکلی نداره. خب حالا دینی که ما به کار میبریم که به معنی دین اسلام میگیم، اینها این به معنی جزا است یا به معنای دیگری؟ ما که میگیم آقا را دین برای چی هست، چه لزومی داره دین دا وجود داشته باشه، دین حق کدام است، دین باطل کدام است، یعنی جزای حق کدام است، جزای باطل کدام است، دین برای جامعه ضرورت دارد یا ندارد، یعنی جزا لازم است یا لازم نیست، ضرورت دارد یا ندارد. قطعا این معنا اون چه مورد بحث ما هست که دین چیه، حقیقت است، مجاز، حدودش چیه، موارد استعمالش کدومه، اینون دین به معنی جزا نیست. و قطعا توی این دین یک سلسله مقررات و باید و نباید ها وجود داره. این دینی که ما میگیم، چیزی که از باید و نباید ها خالی و توهی باشه نیست، حتما توش باید و نباید های از آن هست. وقتی میگیم این دین را باید پذیرفت، یعنی باید طبق اون عمل کرد یا طبق اون باید معتقد بود. مخصوصا ما وقتی در موارد استعمالش که اونجایی که بر خود دین اسلام اطلاق شده مراجعه میکنیم، میبینیم در تمام این موارد این گونه
ملاحظات به کار برده شدی. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک تا آخر آیه. شرع لکم من الدین، پس دین حتما مشتمل بر چیزی هست که قابل جعل است، قابل تشریع است. قابل تشریع است یعنی چی؟ یعنی میگن باید این کار بکنیم، باید نباید این کار بکنیم. به عبارت دیگه در دین حتما شریعت وجود دارد. شریعت یعنی همون چیز تشریع شده، اون راهی رو که باز کردن گفتن از این راه برید. شاید بیش از 20 مورد ما آیه داشته باشیم در قرآن کریم که کلمه دین